بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 255 از این سوره، آیه‌ای که به آیت الکرسی شهرت دارد. بخش اعظم این آیه رو تفسیر کردیم در جلسه قبل. رسیدیم به جمله از این آیه که الله تعالی در آن می‌فرماید یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این جمله بیانگر این است که الله عز و جل علیم است. یکی از اسمهای پروردگار علیم به این معنی که از صفت علم برخوردار است، علمی که در کمال خود می باشد و هیچ گونه فراموشی در آن راه ندارد. آنچنان که در سوره طه بر زبان پیامبر موسی علیه السلام آمده که علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. علم امتهای گذشته، یعنی زمانی که فرعون این سؤال را از پیامبر موسی علیه السلام پرسید، قال فما بال القرون الاولى، امتهای گذشته تکلیفشون چیه؟ فرمود که علمها عند ربی، علم این امتها نزد پروردگار من است، فی کتاب، یعنی در کتابی محفوظ است که منظور لوح محفوظ باشد. لا یضل ربی ولا ینسا، پروردگار من گمراه نمیگردد، یعنی به سبب نادانی، نادان نیست، نادان داناست، علیم است و فراموش هم نمی کند. پس علم پروردگار علمیست کامل و همان گونه که حیات پروردگار و دیگر صفات پروردگار، شنوایی، بینایی، قدرت، عزت، حکمت، تمام صفات پروردگار در کمال مطلق می باشد، علم پروردگار هم در کمال مطلق می باشد و هیچ گونه نقصی به آن راه ندارد. و این را بدانیم که هر گونه علمی که در کائنات وجود دارد، چه علم ملائکه، چه علم جن، چه علم انس، همه آنها گوشه ایست از مقدار اندکی از علم پروردگار که به آنها داده شده. همان گونه که قوت و قدرت ما از قوت و قدرت پروردگار است، لا حول ولا قوت الا بالله. و صراحتا در سوره اسراء آمده که وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آن علمی که به شما ها داده شده بسیار اندک است. در اسلوب نفی و حصر این مسئله بیان شده، یعنی به شما داده نشده مگر مقدار اندکی از علم. و در داستان خضر و موسی علیه السلام، آنچنان که در سوره کهف آمده، البته این مسئله که میخوایم بگیم در آنجا مطرح نشده، در احادیث اومده که وقتی سوار کشتی اون مساکین شدند که آنها را به اون طرف ساحل ببرند، گنجشکی آمد بر لبه کشتی نشست و منقاری زد به اون دریای وسیع و پهناور تا قطره از آب آن دریا را بردارد. اینجا بود که خضر علیه السلام به پیامبر موسی علیه السلام گفت که علم من و علم تو، با وجودی که علم خبر علم لدنی بود، علم لدنی بود، آتیناه من لدنا علم و علمناه من لدنا علم، لدنی یعنی که از نزد پروردگار بود، با این وجود و آن علمی که پیامبر موسی علیه السلام داشت، فرمود که علم من و تو ای موسی در مقایسه با علم پروردگار مانند این نقطه، این قطره از آب دریاست که این گنجشک از این دریای وسیع پهناور همراه خود برداشت و گرفت. یعنی هیچ، یعنی در مقایسه میشه هیچ، بسیار 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 ناچیز، میلیاردم هم شاید کمتر بشه بازن. و همچنین یعنی در مقابل آن چیزهایی که پروردگار به ما داده، در مقایسه آن چیزی که خود پروردگار به آن منصوب هست بسیار ناچیز است. ملک پروردگار مثلا در حدیث صحیح آمده، حدیث قدسی، که الله تعالی فرمود اگر تمام جن و انس، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و انسکم کانو علا اتقا قلب رجل واحد منکم، همه اینقدر از تقوا برخوردار بودند، اینقدر مؤمن و پرهیزگار بودند که قلب آنها در تقوا مانند با تقواترین انسان شما بود. یعنی همه از بالاترین درجه تقوا برخوردار بودند. اگه همه شما جن و انستون و اول و آخرتون همه به این شکل بودید، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. این مسئله بر ملک من و مالکیت من چیزی اضافه نمی کنه. یعنی اینکه ملک پروردگار کامله، با طاعت و بندگی و تقوای بنده بر این ملک چیزی افزوده نمیشه و برعکسش هم همچنین. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم، اگر همتون جن و انستون اول و آخرتون در فجور مانند فاجرترین شخص ممکن در بین خودتان بودید، این دیگه بالاتر از آن فجوری وجود نداشته باشه، باز هم ما نقص ذلك من ملک شیئا، از ملک من چیزی کم نمی‌کنه. تمام این مسائل بیانگر کمال پروردگار در صفات خود می باشد. من جمله علم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ما بین ایدیهم یعنی آینده آنها و ما خلفهم یعنی گذشته آنها را می دانند، گذشته همه را می دانند و همه چیز و آینده همه کس و همه چیز را می دانند، تمام مخلوقات از جانداران آنها و غیر جاندار. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، و با این وجود نمی توانند بر علم بر چیزی بشيء، حتی این چیز اندک است، نکره در سیاق نفی، اسلوبی است از اساليب تعبیر در زبان عربی که بیانگر ناچیز بودن شی را ناچیز بودن هر چیزی را می رساند. یعنی حتی به مقدار اندکی از علم پروردگار نمیتوانند احاطه پیدا بکنند، الا به ما شاء، مگر به آن اندازه‌ای که الله تعالی بخواهد. بیش از این نمیتوان به علم پروردگار راه پیدا کرد و از آن علم بهره مند شد. وسع کرسیه السماوات والارض، حتی در وصف ملائکه هم اومده در سوره انبیاء، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى و هم من خشیته مشفقون. بعد فرمود وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی پروردگار آسمان ها و زمین را در خود جای داده است. وسع یعنی در وسعت خودش جای داده، این معنی که کرسی پروردگار وسیع‌تر از آسمان ها و زمین است، آسمان های هفتگانه و هر آنچه که در آسمان ها وجود دارد. کرسی چیست؟ البته سبب نامگذاری این آیه به آیه کرسی وجود این کلمه در آیه است، کرسی. پروردگار از عرش برخوردار است و از کرسی، میگیم عرش پروردگار و کرسی پروردگار. عرش الله تعالی سقف بهشت است و آخرین درجه از مخلوقات است، یعنی بعد از عرش دیگه مخلوقی وجود ندارد و پروردگار بر این عرش مستقر گشته، بعد از خلقت آسمان ها و زمین بر عرش بالا رفته و بر آن مستقر گشته. معنی استوا ثم استوا علی العرش که هفت بار این مسئله در قرآن تکرار شده به معنی علا وارتفع واستقر، بالا رفت بر عرش و بر آن مستقر گشت. البته خود این عرش توسط هشت ملائکه حمل می شود، آنچنان که در سوره الحاقه آمده و یحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانیه، در آن روز یعنی در روز قیامت هشت عدد از ملائکه عرش پروردگارت را حمل می کنند. و این عرش بزرگترین مخلوق است، مخلوقی بزرگتر و عظیمتر و زیباتر از عرش وجود ندارد. رب العرش الكریم در قرآن آمده، پروردگار عرشی که به کریم بودن موصوف است، که کریم در این آیه به معنی زیباست، بسیار زیبا. کم انبتنا اولم یرو الى الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم، زوج کریم مانند زوج بهیج، یعنی بسیار زیبا، منظره‌ای که انسان را جذب می کند و جلب می کند. و در مورد پیامبر یوسف علیه السلام وقتی که بر زنان وارد شد، قل حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم، گفتند این بشر نیست، این در زیبایی مانند یک ملائکه بسیار زیباروست. پس کریم در برخی از آیات به معنی بسیار زیبا، و به همین منظور که تا امروزه حتی در زبان عربی میگن احجار کریمه. احجار کریمه یعنی آن سنگهای نفیس و زیبایی که به عنوان عتیق جاد به فروش میده. تا الان هم این کلمه رو استفاده میکنن در زبان عربی، میگن احجار کریمه. یا مثلا در خواستگاری میگن کریمت فلان، کریمه کنایی است از دختر فلان، دوشیزه فلان. این در مورد عرش صورت خیلی مختصر البته. اما کرسی چیست؟ کرسی در اقوال برخی از صحابه خصوصاً عبدالله بن عباس رضی الله عنهما تفسیر شده که جایی است که پروردگار دو قدم خود را بر آن می‌گذارد. الله تعالی موصوف به داشتن دو قدم است، دو دست دو قدم، پا دو پا، که اعتقاد اهل سنت بر این است که پروردگار دو پای خود را بر کرسی خود میگذارد، موضع القدمه، این گونه تفسیر کرده عبدالله بن عباس. جای دو قدم پروردگار رو بهش میگن کرسی. چه شکلی است نمیدانیم، در مورد صفت کرسی بیش از این که اینقدر بزرگ است که آسمان ها و زمین را در بر میگیرد چیزی بیشتری نمیدانیم، و به این اندازه به آن ایمان داریم. ولی مهم این است که در برخی از روایات باز مقایسه شده بین عرش و کرسی، که مقایسه آسمان های هفتگانه در مقابل کرسی پروردگار مانند هفت تا یک درهمی است که در یک کبیر لا متناهی بندازی و پرت بکنی، اون کبیر را احساس بکن که کرسی پروردگار است، و این هفت درهمی که در آن میندازی اندازه هفت تا پنج تومانی مثلا، مانند آسمان ها هفتگانه باشه، چقدر اون کبیر بزرگتره. کرسی پروردگار به این اندازه از آسمان های هفتگانه بزرگتر. این آسمان های هفتگانه که در آن زمین ناچیز است، به چشم نمیاد در مقابل کهکشان ها و دیگر سیارات و ستارگان، قابل دیدن نیست است. و بعد همین عرش و همین کرسی که این همه وسعت داره مقایسه شده با عرش پروردگار، که عرش پروردگار اگر بخوایم مقایسه بکنیم با کرسی میشه مانند یک حلقه که شما در یک کبیری بندازید. ببخشید، در مورد آسمان هفتگانه در مقایسه با کرسی مانند هفت درهمی است که شما در یک سپر جنگی بندازید، یک سپر، سپر جنگی هفت تا هفت یک درهمی در اون بندازید، این سپر به راحتی هفت درهم در بر میگیره، جا میده تو خودش. و مقایسه کرسی که الان سپر در نظر بگیرید در مقابل عرش مانند یک حلقه است که در یک کبیری بیندازید، بسیار ناچیز، یعنی عرش بسیار بزرگتر از کرسی است. ولا يؤوده حفظهما، با این همه بزرگی آسمان ها و زمین و عرش و کرسی، نگهداری و حفظ آنها برای پروردگار سنگینی نمی کند. لا يؤوده، یعنی برش سنگینی نمی کند، خیلی راحت براش نگهداری مخلوقاتی به این عظمت و بزرگی. ما امروز معلوماتی داریم در مورد بزرگی سیاه چال ها و کهکشان ها که چقدر اینها بزرگ هستند. تمام اینها تازه در آسمان اوله، فقط آسمان اوله که با ستاره ها زینت داده شده، آسمان دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و تمام این آسمان ها با تمام موجوداتی که در آن وجود داره، کهکشان ها و ستاره ها، سیاره ها و آن وسعتی که کرسی داشت، حفظ و نگهداری اینها برای پروردگار هیچ کاری نداره. چرا؟ چون از قدرت کامل برخورداره و از علم کامل برخورداره. نگهداری و اداره هر چیز نیاز به قدرت و علم و دانایی داره تا اونا رو اداره بکنه، حرکت آنها. ولا یعوده حفظهما. در سوره های دیگر آمده که ان الله، در سوره آخر سوره فاطر، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. الله تعالی آسمان ها و زمین را نگه داشته تا مبادا زایل شود، از بین برود. ولئن زالتا، و اگر نگهداری آنها را رها کند و در نتیجه آنها زایل گشت و زایل گردند، ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعد، هیچ احدی بعد از ذات الهی توانایی نگهداری آنها را ندارد. حتی جبرئیل علیه السلام که در وصف خلقتش آمده که بسیار عظیم و قدرتمند است، علمه شدید القوا. جبرئیل علیه السلام موصوف است که شدید القوا، یعنی قدرت و قوت بالایی برخوردار است، و آمده که بالهای جبرئیل علیه السلام زمانی که پیامبر بهش نگاه کرد افق را پوشانید، 600 بال داشت. ولی با این وجود حتی جبرئیل هم قادر به نگهداری آسمان ها و زمین نخواهد بود، و این کار فقط توسط پروردگار صورت می‌گیرد. و هو العلی العظیم، و الله تعالی علی است. علی یکی از نام های پروردگار است که دلالت بر صفت علو می‌دهد. علو یعنی بالا بودن، برتر بودن، که این برتری به چند چیز برمیگرد. یکی میگن علو به ذات، یعنی که پروردگار به ذات خود بالاست، پایین نیست و با مخلوقات خودش هم مخلوط نیست، و به همین منظوره که از روی فطرت هر انسانی که بخواد دعا بکنه دستشو به سمت بالا میبره، نه به سمت پایین. و حتی دیگر حیوانات هم وقتی به زبان خودشون به ستایش پروردگار مشغول میشن، سرهای خود را بالا میبرن. پس این میشه علو به ذات، پروردگار بالاست. و در آیات اومده که فی السماء، اامنتم من فی السماء، آیا در امان هستید از آن ذاتی که در آسمان است؟ و آسمان بالاست، جهت بالا را میگن آسمان، نه که آسمان پروردگار را در بر بگیرد، هرگز، چون عظمت پروردگار در مقابل آسمان خیلی 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 بیشتر است. الان گفتیم که آسمان، 7 طبقه آسمان در مقابل کرسی پروردگار هیچی نیست، چه برسه به ذات پروردگار خودش. پس علو به ذات و علو به قهر. علو به قهر یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ احدی نمیتواند با پروردگار مخالفت کنه. قهار است، چیره بر همه چیز است، بر همه چیز سلطه دارد، و اگر بخواهد کاری را انجام بدهد هیچ کس نمیتواند مانع آن کار شود. این میشه علو به قهر، بر همه چیز و بر همه کس سلطه دارد. این نوع دوم علو. نوع سوم علو، علو شأن، شأن پروردگار بالاست. هم ذاتش بالاست و برتر است و هم شأن پروردگار بالا و برتر است و هم علوم قهر و چیرگی دارد بر همه چیز. این میشه سه تا معنی که در اسم علی و در صفت علو وجود دارد. در مقابل علی العظیم، العظیم یعنی بزرگ، پروردگار بزرگ است. تا جایی که در برخی از روایات آمده که ما اعظم ربی، ما اعظم ربی، یعنی چقدر پروردگار من بزرگ است. خود این بزرگی هم به بزرگی ذات و به بزرگی شخص و مرتبت پروردگار برمی‌گردد. به این شکل تفسیر این آیه به پایان رسید. خود این آیه در برگیرنده از اول تا آخرش فقط در برگیرنده مسائلی است که به پروردگار برمی‌گردد. از آغازش الله لا اله الا الحی القیوم، چندین اسم در این آیه آمده، الحی، اول الله، بعد الحی القیوم، آخرش هم العلی العظیم، پنج اسم. و صفاتی که در لابلای این آیه اومده بود مثل صفت علم که دلالت بر علیم بودن پروردگار هم هست، اسم پروردگار علیم، و همچنین مسئله شفاعت و مسئله قدرت پروردگار، ولا یعوده حفظهما، و به همین منظور در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه را عظیمترین و بزرگترین آیه قرآن دانسته است. همچنان که در جلسه اول هم گفتیم این مسئله، از عبی بن کعب رضی الله عنه سوال کرد که عظیمترین آیه در قرآن چه آیه است. ابتدا گفت الله و رسول و عالم، بار دوم یا بار سوم گفت آیت الکرسی. آنگاه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خود را به عنوان تایید بر سینه عبی گذاشت و فرمود لیهنک العلم ابل منتظر، این علمی که به تو داده شد در پاسخگویی درست به این سوال بر تو مبارک باد، بر تو گوارا باد. و در فضیلت این آیه هم، در فضیلت این آیه هم آمده که اگر، حالا داستانی هم اونجا وجود داره که صورت خیلی مختصر، که رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات فطر رمضان را جمع آوری کرد، غذاهایی که از مردم گرفتند، و صحابی ابو هریره رضی الله عنه را مسئول حفاظت و نگهداری از این زکات کرد، تا اینکه وقت آن فرا برسه و توزیع بکنن بین مستمندین و مستحقین. ابو هریره رضی الله عنه می‌فرماید که وارد آن مکان شدم، دیدم شخصی داره از اون زکات داره برمی‌داره. با او صحبت کردم و گفتم که تو رو دستگیر میکنم، میرم میبرمت پیش پیامبر، داری از زکات رمضان بدون اجازه برمیداری؟ التماس کرد که بچه دارم، فقیرم، نیازمندم، من رو رها کن، بر نمیگرد. ابو هریره رضی الله عنه فرمود که دلم برا صبح بلش کرد. صبح که شد رفتم پیش پیامبر، پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشاپیش از من پرسید که اسیرت دیشب چیکار باهات کرد. فرمود یا رسول الله چنین اتفاقی افتاد، التماس کرد رهاش کرد، گفت که بچه دارم و نیازمندم و محتاجم، رهاش کرد و قول داد که دیگه برده میگردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود سیعود، بر میگرد. ابو هریره فرمود که از آنجایی که پیامبر فرمود که بر میگرده دانستم که بر میگرده، نشستم نگهبانی دادم، دیدم برگشت شب آینده. دوباره باز صحبت کردم، دوباره التماس کرد، دوباره رهاش کرد. باز روز بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم همین سوال ازم کرد. شب سوم دوباره دیدم برگشت. گفتم این دفعه دیگه عذرتو نمیپذیرم و باید ببرمت پیش پیامبر. اینجا بود که گفت یک چیزی بهت یاد میدم که پروردگار به تو منفعت میرسونه اگر این مسئله رو یاد بگیری. فرمود چیه؟ گفت وقتی که میری داخل فراشت میشی برای خوابیدن، آیت الکرسی رو بخون. اگر این آیه رو بخونی تا صبح شیطان به تو نزدیک نمیشه. ابو هریره رهاش کرد باز برای بار سوم. برای پیش پیامبر روز بعد و گفت چه اتفاقی افتاد؟ گفت که گمان کرد که اگر چیزهای کلماتی را به من یاد بده پروردگار با یاد گرفتن این کلمات به من منفعت میرسونه. گفت چی بگو؟ گفت که وقتی میره وارد درخت خوابت میشی آیت الکرسی رو بخون. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود صدق و هو کذوب. با وجودی که این شخص انسان بسیار دروغگویی است این بار به تو راست گفت، یعنی در شأن این آیه و خواندن این آیه هنگام خوابیدن. این که انسان اگر این آیه رو بخونه در حفظ پروردگار خواهد بود تا اینکه صبح بشه و این شیطان به اون نزدیک نخواهد شد. و خود این مسئله بنگر اینه که انسان در خواب در معرض شیطان قرار دارد. اما ممکنه شیطان بیاد در حالت خواب انسان رو به بازی بگیره. و به همین منظوره که اتفاقاتی که در خواب میفته احیانا از آن از حالات شیطانی یاد میکنه. من جمله دیدن خوابهای پریشان، یعنی شیطان هنگام خواب این تسلط رو بر انسان پیدا میکنه که بتونه اونو به بازی بگیره. یا دیگر حالاتی که حالا فکر کنم در ذهن همتون وجود داره که باز اون حالات هم بهش میگن حالات شیطانی. و اگر انسان این آیه رو بخونه تا جایی که در حدیث اومده انسان از گزندش این شیطان هایی در حفظ و امان و پناه پروردگار خواهد بود. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله به ابو هریره فرمود میتونی که پی این سه شب با چه کسی داری صحبت میکنی؟ فرمود نه. خب یک جنی بوده که این سه شب تو داشتی با صحبت میکنی. در شأن این آیه این حدیث وارد شده. اگر وقت داشته باشید خب کنم کافی باشید این اندازه. به این صورت ما تونستیم تفسیر عظیمترین آیه از آیه قرآن رو به پایان برسانیم. امیدوارم که تونسته باشیم حق این آیه رو ادا کرده باشیم در تفسیرش و همچنین تونسته باشیم که آن معانی ایمانی را در دلهای شما شنوندگان و کسانی که حالا در مجلس حضور دارند یا به صورت مجازی دنبال می کنند تونسته باشیم که به فضل و توفیق الهی چنین بذرهای ایمانی رو از لابلا این آیه در دلهایتون کاشته باشیم. خب تا جلسه دیگر که فردا شب باشه انشاءالله. فردا شب چون روز دوشنبه نمیتونم بیام، فردا شب انشاءالله در همین وقت انشاءالله به ادامه تفسیر سوره بقره خواهیم پرداخت. تا آن روز همه شما رو به الله متعال می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.